رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 158 جمعه 7 تیر ماه 1387. برابر با 27 جون 2008. من نرگس هستم و این هفته با دومین برنامه از سال چهارم رادیو کالج پارک در خدمت شما هستم. امیدوارم که تابستان خوبی رو آغاز کرده باشید. مدرسه ها و دانشگاه ها که تعطیلات تابستانشون رو اکثرا شروع کردن. خب این هفته از خبرهای داخل آمریکا اگر بخوایم بگیم، این چند روز گذشته قوه قضاییه آمریکا با چندین قانونگذاری تصمیم‌گیری بزرگ مواجه بود. دادگاه عالی آمریکا چند تا پرونده رو دریافت کرده بود که راجع به موضوعات جنجال برانگیزی بودن که همواره توی این سالهای اخیر موضوع بحث و جنجال و اختلاف نظر گروه‌های مختلف هستن. یکی از اونها در مورد مجازات مرگ بود و دیگری در مورد حق داشتن تفنگ که هر دو خب خیلی مسائل مهمی هستن و خیلی هم عقاید کاملا متفاوت در موردش دارن. یک نفر در ایالت لوئیزیانا به اتهام جرم تجاوز کردن به یک دختری حکم مرگ بهش داده بود دادگاه، اما خب همینطور کسایی که داشت دفاع میکردن این کیس رو به درازا کشوندن و وقتی که توافق نشه یا اینکه کار به جاهای بالاتر از شهر و استان و ایالت در آمریکا بکشه که پرونده رو میفرستن به دادگاه عالی آمریکا و قاضی های این دادگاه به این رأی رو دادن که حکم مجازات مرگ برای تجاوز متناسب نیست و به طور کلی ایالت‌های مختلف قوانین مختلفی در این مورد دارن. همه آمریکا یک جور قانون نداره، هر ایالتی یک تا حدی مثل یک کشور مستقل میمونه و قانون‌های قضایی و اجرایی خودش رو داره و در خیلی ایالت‌های محدودی هستن که اصلا مجازات مرگ رو به رسمیت میشناسن و حتی در اون مورد هم گفتن که حالا دادگاه عالی آمریکا رأی داد که مجازات مرگ در کسایی که جان کسی دیگری گرفته شده باشه متناسب میتونه باشه، اون هم تازه به سختی میدن و تا اونجایی که ممکنه سعی میکنن کسی رو به این جرم نکشن. و موضوع دیگه در مورد محدود کردن به خاطر جرم و بالا رفتن روند جرم و جنایت در آمریکا به خصوص همین محدوده واشنگتن دی سی، می‌خواستن قانون‌هایی رو بگذرونن که داشتن تفنگ رو در شهر پایتخت ممنوع کنه برای افراد و این پرونده هم کارش به جای بالا کشیده شده بود و به دادگاه عالی آمریکا رفته بود و دلیلی که افراد بعضیا مخالفت می‌کنن این هست که در قانون اساسی آمریکا نوشته شده که افراد حق دارن مسلح باشن، یعنی جزء حقوقی که برای آدم‌های در آمریکا در نظر گرفتن مثل آزادی بیان و غیره، یکیش آزادی مسلح بودنه و تا حالا خیلی وقتا قوانین قانون اساسی آمریکا خب مبهم بودن، قوانینی بعدش تصویب شده به مرور زمان از وقتی که این قانون اساسی نوشته شده که این قوانین رو روشن کنه، توضیح بده، تفسیرهایی بهش اضافه بشه و بعضی ها حدس می‌زنن که خب شاید منظور از مسلح بودن اینه که کشور حق داره برای خودش کشور مسلح باشه برای دفاع از تمامیت مرزیش، نه اینکه افراد هر کدومشون مثلا سلاح داشته باشن. دادگاه عالی آمریکا رأی داد که افراد حق دارن تفنگ داشته باشن و اینکه اون رو در یک محدوده ممنوع کنیم تناقض داره با حقوقی که قانون اساسی آمریکا به افراد در آمریکا میده. و خلاصه این جنجال برانگیز بوده، خیلی از قانونگذارا و در صدد این هستن که باز هم قوانین رو تایید بدن، باز هم این پرونده ها رو دوباره به دادگاه بکشونن و قوی تر ظاهر بشن و خلاصه اخبار پر بود از این ماجرا. خب از اخبار روز که بگذریم میریم سراغ برنامه های خودمون. طاهره یک برنامه خیلی خوب دیگه برای ما این هفته تهیه کرده در مورد تاریخچه شرکت پیکسار که همونطور که میدونید در ساختن کارتون های سبودی کار میکنه و آثار اخیرش مثل فیلم ماشین ها، اینکردیبل یا شگفت‌انگیز ها، رتاتولی همه محبوب بوده بین نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان. و من یادمه وقتی که دانشجو بودم و کلاس کامپیوتر گرافیک برداشته بودم در دانشگاه مریلند، استاد ما آخر هر جلسه بین 2 تا 5 دقیقه یکی از فیلم‌های سه‌بعدی گرافیکی، فیلم‌های کارتونی سه‌بعدی و گرافیکی یکی از این شرکت‌های معروف مثل پیکسار، والت دیزنی رو برای ما نشون می‌داد و ما که اون موقع خودمون سعی می‌کردیم برنامه‌نویسی گرافیکی بکنیم و بازی یا کارتون بنویسیم، واقعاً قدر این زحماتی رو که کشیده شده پشت برای این درست کردن این کارتون‌ها رو درک می‌کردیم. خب حالا میریم بقیه ماجرا رو از زبان خود طاهره بشنویم.
در سال 1986 کمپانی اپل رو به تازگی ترک کرده بود، ولی در کمال تعجب خیلی ها 5 میلیون دلار به کمپانی جورج لوکاس سازنده فیلم های جنگ های ستارگان پرداخت و یک گروه کوچک تحقیقاتی که درباره ایجاد جلوه های ویژه یا کامپیوتر جنریتد اسپیشال افکت کار می کردند خرید و با 5 میلیون دلار دیگر یک کمپانی تازه به اسم پیکسار تأسیس کرد. این کمپانی تازه قرار بود سخت افزارهای پیشرفته برای پردازش تصویر تولید کنه که مورد استفاده شرکت‌های دولتی و تصویرگری پزشکی باشن. این شرکت 10 میلیون دلاری در سال 2006 به قیمت 7.4 بیلیون دلار به شرکت دیزنی فروخته شد و در طول این مدت تولیدات اون هیچ ربطی به دولت یا پزشکی نداشتند، ولی در عوض 13 تا اسکار برد، یک گلدن گلوب برد و یک جایزه گرمی رو از آن خودش کرد. و با توجه به اینکه این سرمایه گذاری رو آقای استیو جاب در سال 1986 کرده بود و در حدود 20 سال 370 برابر شده بود، نشون داد که آقای جاب میدونه با پولش چی کار بکنه. سلام دوستان، من طاهره هستم و امروز میخوام درباره یک پدیده عجیب در صنعت فیلمسازی آمریکا، یعنی کمپانی پیکسار و سازنده های اون که به قول خودشون یه مش خرخون ایدئالگرای هنرمند هستم صحبت کنم. داستان پیکسار داستان خلاقیت تکنیکی و هنریه که دنیای پویانمایی و یا انیمیشن دوبودی رو دگرگون کرد. داستان یک کمپانیه که تصاویر سه‌بعدی کامپیوتری رو جایگزین تصاویر سنتی دوبعدی کرد، ولی لطافت انسانی و خلاقیت هنری رو از کارتون‌ها و انیمیشن‌های قبلی حذف نکرد و از یک رویای ساده تبدیل به یک کمپانی چند بیلیون دلاری شد. این داستان از اونجا شروع شد که ادوین کتمول در دهه 70 در دانشگاه یوتا مجبور شد که در رشته تازه تأسیس شده علوم کامپیوتر شروع به تحصیل بکنه. ادوین همواره می‌خواست که یک انیمیتور بشه و عاشق کارتون پیتر پن و پینوکیو بود، ولی مشکل این بود که اصلا استعداد نقاشی و انیماتوری نداشت. بنابراین به رشته کامپیوتر رو آورد. بعد از فارغ التحصیلی ادوین آزمایشگاه تحقیقاتی گرافیک کامپیوتری رو در دانشگاه صنعتی نیویورک تأسیس کرد و با چند دانشجو مشغول کار شد. در همون حال جورج لوکاس صاحب کمپانی لوکاس فیلم که سازنده فیلم‌های پرهزینه و معروف و پولساز جنگ‌های ستارگان بود به دنبال گسترش کمپانیش بود و تمام اعضای آزمایشگاه ادوین کتمور رو استخدام کرد که بخش گرافیک کامپیوتری رو اداره کنند. ولی این بخش چندان منفعتی برای لوکاس فیلم نداشت. بنابراین کل این بخش رو لوکاس فیلم به استیو جاب که به تازگی از کمپانی اپل بیرون اومده بود به قیمت 5 میلیون دلار فروخت. آقای استیو جاب هم 5 میلیون دیگه در اختیار این گروه گذاشت و یک کمپانی تازه تأسیس کرد و اونو پیکسار نامید. قرار بود این کمپانی تازه یک شرکت سخت افزاری باشه که کامپیوترهای گرافیک قوی طراحی کنه و هدف استیو جاب این بود که مشتریای بالقوه رو از میان شرکت‌های دولتی پیدا بکنه و یا در زمینه تصویرگری پزشکی بازاریابی کنه. در این حال برای اینکه به مشتری قدرت کامپیوترهای پیکسار رو نشون بده، از یکی از کارمندان پیکسار به نام جان لستر که انیمیتور بود خواست که یک کارتون کوچک تبلیغاتی برای کامپیوترهای پیکسار طراحی کنه تا به مشتری‌ها نشون بده. در همون حال توجه شرکت دیزنی که به دنبال استفاده از کامپیوتر در کارتونهای خودش بود به این کارتون کوچک تبلیغاتی جلب شد و بعد از اون چند سفارش کوچک به پیکسار داد. پیکسار در سال 1999 یک قرارداد 26 میلیون دلاری با دیزنی بست که برای دیزنی 3 فیلم کارتون بلند تولید بکنه. کمپانی پیکسار تا اون لحظه فروشی نداشت و از فروش سخت افزارهای خودش سودی نکرده بود و فقط چند صد تا از اون کامپیوترها رو فروخته بود. بنابراین این 26 میلیون دلار آینده کمپانی پیکسار بود و تمام انرژی، هنر و تکنولوژی کمپانی رو به پای این 3 فیلم ریختن. در واقع قرارداد اینطوری بود که پیکسار طراحی تولید کارتون را کاملا در اختیار داشت و بازاریابی و پخش کارتون ها با دیزنی بود. حاصل این تلاش 3 فیلم داستان اسباب بازی 1 و 2 و زندگی یک حشره بود که 2.5 بیلیون دلار فروش کردند. 3 جایزه اسکار بردند و ارزش و توانایی پیکسار رو در خلق و تکمیل یک فیلم خوب که در این حال که پرفروشه ارزش هنری و تکنیکی هم داره نشون دادند. پیکسار از اون به بعد به خلق آثاری مثل کمپانی هیولاها، در جستجوی نیمو، ماشین‌ها، شگفت‌انگیزان و رتاتویی پرداخت و چندین و چند فیلم کوتاه هم در کنار اینا تولید کرد که اکثرا برنده جایزه اسکار شدند و همه جا تحسین شدند. در سال 2006 دیزنی کمپانی پیکسار رو به قیمت 7.4 بیلیون دلار خرید و شرایط فروش این قرارداد هم اینطور بود که جان لستر، آدمی که اولین کارتون تبلیغاتی پیکسار رو ساخت، مسئول کل دفتر تولید باشه و ادوین کتمل کسی که رئیس پیکسار بود، رئیس اون آزمایشگاه کوچک بود، به عنوان رئیس پیکسار باقی بمونه، نام پیکسار عوض نشه و آقای استیو جاب هم که صاحب کمپانی بود به عنوان عضو کمیته اجرایی باقی بمونه. این شرایط رو برای این گذاشتن که پیکسار آزاد باشه و کمپانی دیزنی نتونه در فرایند خلاقیت اون دخالت کنه و اعضای اولیه کمپانی پیکسار کنترل کامل رو روی انتخاب داستان و فرایند تولید داشته باشن. فیلم های پیکسار همگی یک تیم اصلی دارن. شخصیت اصلی همواره در اثر تلاش و شجاعت و با کمک خانواده و دوستانش به جنگ مشکلات میره. شخصیت های فیلم های پیکسار به دنیای پرحادثه و واقعی قدم میزنن. مدام اشتباه میکنن و زمین میخورن ولی جا نمیزنند و در انتها با کمک دوستانشون، خانوادهشون و شجاعت شخصیشون راه حلی رو برای مشکلات خودشون پیدا میکنند و به قول جان لستر شخصیت اصلی داستان از نظر فکری بالغ میشه و رشد میکنه. در طول این پروسه و فرایند همینواره یک طنز لطیف هم شخصیت اصلی رو و تمام اطرافیانش رو دنبال میکنه. در وبسایت پیکسار فرایند تولید یک فیلم به خوبی نشون داده شده و شما میتونید اطلاعات بیشتری رو در این باره پیدا کنید. من آدرس یوتیوب دو تا فیلم کوتاه پیکسار رو هم در وبسایت رادیو کالج پارک میذارم که امیدوارم از این دوتا خوشتون بیاد. در این دو فیلم مانند فیلم های دیگه پیکسار یک موقعیت ساده را با تخیل فراوان، هنر و لطافت انسانی کامل و طنز قشنگ و ملایمی نشون میدن که از نظر تکنیکی هم هیچ نقصی در اون نمیتونید پیدا کنید. امیدوارم که از اون لذت ببرید. منابع من برای تهیه این گزارش وبسایت پیکسار و ویکی‌پدیا بود. موسیقی که این دفعه انتخاب کرده بودم قطعه پرواز زنبور اثر ریمسکی کورساکوف بود که توسط بابی مکفرن و یویوما اجرا شد. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه بعد شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر از طاهره برای برنامه خوبی که تهیه کرده بود. طاهره همینطور خواست که به اطلاع شما برسونم که این هفته آخر این هفته فیلم جدید کارتون جدید پیکسار به عنوان وال ای یا دیوار ای به پرده ها به سینماها میاد و در مورد فیلم نوشتن که فیلم در داستان فیلم در سال 2700 صورت میگیره و والی اسم یک رباتیه که هر روز سعی میکنه کاری رو که برای انجام دادن اون ساخته شده انجام بده، اما به زودی خودش میفهمه، کشف میکنه که اون هدفی که به خاطرش ساخته شده یا اون معنایی که ساختنش داشته چی بوده. من خودم حقیقتش نتونستم ترجمه خوبی تو فارسی برای این پیدا کنم. جمله انگلیسیش هست: He spends every day doing what he was made for, but soon he will discover what he was meant for. حالا شما اگر ترجمه what he was meant for رو بگین به من فارسی خوب چی میشه، من خوشحال میشم. در ضمن یک نکته دیگه این بود که آهنگی رو که طاهره انتخاب کرده بود برای برنامهش منو یاد کارتون هاچ زنبور عسل که وقتی بچه بودم در ایران دیدم انداخت. حالا نمیدونم واقعا این اول اون برنامه همین آهنگ رو استفاده میکردن یا آهنگ شبیه این بود، ولی به هر حال این خاطره در من تداعی شد. برنامه بعدیمونو همینطور که از هفته قبل قولش و افشین بهتون داد پدرام زحمت کشیده ساخته که هفته قبل هم البته برنامهش آماده بوده، ولی خب ما برای این هفته در نظر گرفتیم پخش کنیم. برنامه پدرام در مورد الگوی توزیع توانی یا Power Law Distribution هست که تابعی هست که در خیلی از پدیده های طبیعی و اجتماعی رویت میشه، یعنی خیلی از پدیده‌های طبیعی و اجتماعی از این تابع پیروی میکنن. میریم که از زبان خود پدران در مورد الگوی توزیع توانی یاد بگیریم.
های توانی در طبیعت، علم و جامعه. دوستان سلام. شاید شنیده باشید حدود 80% دارایی در آمریکا در اختیار 20% بالای جامعه است. اگر وبسایت ها را از نظر پرمخاطب بودن لیست کنیم، حدود 2/3 از کل هیت ها یا مراجعات اینترنتی به 20% سایت بالای این لیست صورت میگیره و تنها 1/3 کل مراجعات اینترنتی به بقیه انبوه بیشمار سایت های دیگه میرسه. همینطور 10% شهرهای امریکا حدود 60% از جمعیت این کشور رو در بر میگیرن. در زبان شناسی هم وضع به همین منباله. پرکاربردترین کلمه زبان انگلیسی کلمه the هست که کاربرد آن در متون انگلیسی تقریبا دو برابر کلمه پرکاربرد بعدی یعنی of هست و سه برابر کلمه پرکاربرد سوم یعنی and. به این ترتیب در بیشتر مکالمات روزانه حداکثر حدود 100 تا 200 کلمه به کار میره. در تمام مثال‌هایی که به اونها اشاره کردم یک جنبه مشترک وجود داره و اون هم نحوه توزیع هست که به اون توزیع توانی یا Power Law Distribution میگن. نام‌های دیگر این توزیع Pareto Distribution یا Zipf Distribution هست. در این برنامه درباره توزیع توانی، نمودهای آن در جهان و دلایل به وجود آمدن آن صحبت می‌کنیم. بسیاری از پدیده‌هایی که دانشمندان اندازه‌گیری می‌کنند دارای یک مقیاس و یک مقدار متوسط نامی هستند که اندازه‌گیری نمونه‌های مختلف در حول آنها متمرکزه. برای مثال بیشتر مردان ایرانی قدری حدود 175 سانتی متر دارند. این بدان معنیه که قد بیشتر آنها حول و حوش 175 سانتی متر و ما انتظار نداریم که کسی را ببینیم که قدش 10 سانتی متر یا 5 متر باشه. اگه بخوایم این امر رو به صورت آماری بررسی کنیم، نمودار درصد جمعیت بر حسب قد آنها را رسم می‌کنیم. این نمودار به صورت کلاه یا زنگ کلیساست، به اصطلاح میگن بل شیپس. حداکثر اون در حدود 175 سانتی متر و هرچه از 175 سانتی متر دور بشیم، درصد متناظر کم میشه. اگر نسبت قد بلندترین فرد با 2.73 سانتی متر قدر رو به کوتاه‌ترین فرد با 57 سانتی متر در نظر بگیریم، حدود 5 برابر میشه که عدد بزرگی نیست. به عبارت دیگه اندازه‌گیری ها در یک مقیاس خاص صورت میگیره. نمونه دیگری از پدیده هایی که مقدار اون در یک مقیاس محدود حول یک مقدار نامی متمرکزه سرعت ماشین ها در بزرگراه در زمان بدون ترافیکه که برای مثال مثلا حول مقدار 120 کیلومتر بر ساعت متمرکزه. اما تمام پدیده های اطراف ما چنین رفتار متمرکزی ندارن. برای مثال اگر جمعیت شهرهای امریکا رو در نظر بگیریم، بر اساس آمارگیری سال 2000 پر جمعیت ترین شهر امریکا نیویورک با 8 میلیون ساکن و کم جمعیت ترین شهر اون شهر دافیلد ویرجینیا با 52 نفر ساکن است. بدین ترتیب نسبت جمعیت بزرگترین شهر به کوچکترین شهر حداقل 150 هزاره که عدد بسیار بزرگیه. اگر هیستوگرام یا نمودار درصد شهرهایی که جمعیت بیش از 10,000 نفر رو دارند رو بکشیم، میبینیم که این نمودار تا حد زیادی به سمت راست متمایله یا به اصطلاح آماردانها رایت اسکیوده. معنای این نمودار از نظر آماری اینه که با وجود اینکه بدنه اصلی شهرهای آمریکا جمعیت زیادی ندارند، یعنی مثلا 200,000 نفر یا کمتر، ولی تعداد بسیار کمی شهر مثل نیویورک و شیکاگو وجود دارند که جمعیت آنها به مراتب بیشتر از مقدار معموله. این امر البته قابل پیش بینی هم هست. جمعیت امریکا حدود 300 میلیون نفره و بنابراین حداکثر میتونه 40 شهر در ابعاد نیویورک داشته باشه. این در حالی است که در امریکا 2700 شهر با جمعیت بیش از 10,000 نفر وجود داره، یعنی میانگین جمعیت هر شهر نمیتونه بیشتر از 300 میلیون تقسیم بر 2700 یعنی 110 هزار باشه. این یعنی اکثریت شهرها جمعیتی کمتر از 110 هزار نفر دارند، در حالی که تعداد معدود ولی تاثیرگذار شهر با جمعیت میلیونی هم وجود دارند. مثال‌های دیگری هم که زدیم، یعنی توزیع ثروت و توزیع کاربرد کلمات در زبان انگلیسی هم از همین الگوی توزیع پیروی می‌کنند. به این نوع توزیع همونطور که گفتیم توزیع توانی یا Power Law Distribution یا Pareto Distribution یا Zipf Law هم میگن. در اینجا من نمیخوام زیاد وارد مباحث ریاضی اینم بشم، فقط در یه جمله برای شنونده هایی که پیش زمینه ریاضی دارن علت این نامگذاری Power Law رو توضیح میدم. علت اینجاست که هیستوگرام و به تبع آن تابع توزیع این پدیده ها به صورت توانی هستن، یعنی تابع توزیع PAX متناسب هست با x به توان یک پارامتر، که این پارامتر بر رفتار این تابع توزیع تأثیر زیادی داره و میتونه باعث بشه که میانگین و واریانس این توزیع به بی‌نهایت واگرا بشه. یکی از خصوصیت های توزیع های توانی این هست که به اصطلاح سکیل فری هستن یا مستقل از مقیاس. این بدان معنی نیست که شکل توزیع ربطی به مقیاس اندازه گیری نداره. به عنوان مثال فرض کنید میزان استفاده از فایل های کامپیوتری بر حسب سایز اونها از توزیع توانی پیروی کنه. با این فرض اگر به عنوان مثال فایل های کامپیوتری با حجم 1 کیلوبایت 4 برابر پرکاربردتر از فایل های کامپیوتری با حجم 2 کیلوبایت باشند، اگر مقیاس اندازه گیری رو به مگابایت هم تغییر بدیم، باز هم فایل های کامپیوتری 1 مگابایتی 4 برابر پرکاربردتر از فایل های کامپیوتری 2 مگابایتی خواهند بود. همطور که گفتم پدیده های زیادی در طبیعت و اجتماع از این الگوی توزیع پیروی می کنند که نمونه های از اونها رو در ادامه میگم و دربارشون توضیح میدم. یکی از قدیمی ترین نمونه های بررسی شده تعدد یا فرکانس کلمات زبان هست که توسط زیپ بررسی شده و اسم زیپ دیستریبیوشن هم در حقیقت از اسم این دانشمند میاد. توزیع تعداد مراجعه به مقالات علمی یا سایتیشن، تعداد مراجعه به وبسایت ها یا همون هیتی که وبسایت ها میگیرن، تعداد نسخه های کتاب های فروخته شده هم نمونه های دیگری هستند که از توزیع توانی پیروی میکنن. باز هم از مثال های دیگر پدیده هایی که از این توزیع پیروی میکنن میتوان از تعداد تماس تلفنی به تلفن های مختلف، بزرگی زلزله ها، قطر کوههای روی ماه، شدت شعله های خورشیدی، شدت جنگ ها، میزان دارایی و ثروت مردم و بسامد یا فرکانس نام های خانوادگی و جمعیت شهرها را نام برد. رابرت لاکی، محقق برجسته مهندسی برق و معاون بازنشسته تحقیقات شرکت تلکوردیا، حتی معتقده که توزیع دانش در میان مهندسان برق یک توزیع توانیه. او استدلال میکنه که تمام مهندسان برق با قانون اوهم آشنایی دارند، در حالی که شاید فقط 10% اونها اصول پایه‌ای مخابرات رو بلد باشند و 1/1000 اونها با یک پروتکل مخابراتی خاص آشنایی داشته باشند و شاید از میان هر 10,000 نفر یک نفر باشه که مقاله خاصی در مجله IEEE ترانزکشن رو خونده باشه. او معتقده که همین امر باعث میشه که زندگی حرفه‌ای مهندسان برق هیجان داشته باشه. چیزهای زیادی هست که همه میدونن اون رو، اما دنباله یه خاصی از تخصصهای متنوع وجود دارن که هر فرد رو از دیگری متمایز میکنه. خب حالا که درباره پدیده هایی که از توزیع توانی پیروی میکنن و خصوصیت آماری این توزیع صحبت کردیم، اندکی هم به این که چرا چنین توزیعی به وجود میاد و چه مکانیزم هایی باعث به وجود آمدن چنین توزیع میشوند صحبت میکنیم. همونطور که دیدیم این پدیده هایی که توزیع توانی دارن بسیار متنوع هستند و طبیعتاً انتظار داریم که سازوکارهای مختلفی هم وجود داشته باشند که منجر به بروز چنین رفتاری بشن. من در اینجا به 2 سازوکار عمده اشاره می کنم که اولی بیشتر در سیستم های اجتماعی مثل جمعیت، ثروت و زبان تأثیر داره و دومی در سیستم های طبیعی فیزیکی. سیستمی رو در نظر بگیرید که از تعدادی عضو تشکیل شده باشه، مثل مجموعی از شهرها، مقاله ها، وب پیج ها یا آدم ها. در طول زمان این سیستم رشد میکنه و هر از گاهی اعضای جدیدی به اون اضافه میشن. برای مثال شهرها رشد میکنن، مقاله های جدید نوشته میشن. اعضای این سیستم خاصیت قابل اندازه گیری دارن. برای مثال تعداد مردم یک شهر یک خاصیت قابل اندازه گیری هست، تعداد ارجاعات به یک مقاله یا تعداد هیت های یک وبسایت هم نمونه های دیگری هست. نکته در اینجاست که هر قدر این خاصیت بزرگتر باشه، توانایی جذب تعداد بیشتری از اعضا رو داره. برای مثال هر قدر یک کتاب پرفروشتر باشه، افراد بیشتری اون رو خوندن. این افراد با احتمال زیاد این کتاب رو دیگران توصیه میکنن و در نتیجه تعداد بیشتری اون رو میخرن. در حقیقت یک سیکل یا یک حلقه فیدبک مثبت اینجا تولید میشه. اگر من بخوام مقاله‌ای در مورد موضوع A بنویسم، ابتدا جستجو می‌کنم که چه مقاله‌های دیگری درباره این موضوع نوشته شده. اگر مقاله سایتیشن یا ارجاعات زیادی داشته باشه، در تعداد زیادی از مقاله‌هایی که من در مورد موضوع A پیدا می‌کنم، به اون ارجاع شده. درنتیجه احتمال این که من هم در نوشتن مقاله‌ام این رو ببینم و به اون ارجاع بدم بیشتره تا مقاله‌ای که ارجاعات زیادی نداشته باشه. به این ترتیب اینجا هم یک حلقه فیدبک مثبت ایجاد شد. این مکانیزم باعث میشه تا تعداد کمی مقاله با تعداد ارجاعات بسیار بالا وجود داشته باشه، بقیه مقالات تعداد ارجاع کمتری داشته باشه. مشابه این مکانیزم رو میشه در توزیع ثروت بین مردم و توزیع جمعیت در شهرها دید. با تجزیه و تحلیل ریاضی به سادگی مشخص میشه که این مکانیزم منجر به تولید توزیع توانی میشه. در سیستم های فیزیکی معمولا مکانیزم دیگه‌ای وجود داره که باعث به وجود آمدن توزیع های توانی میشه. به این مکانیزم کریتیکال فنومنا یا پدیده های بحرانی میگن. نمونه از تغییر فاز و پدیده های بحرانی رو میشه در مغناطیسی شدن مواد دید. در کریتیکال فنومنا معمولا پارامتری از سیستم چنان تغییر میکنه که مقیاس های سنجش سیستم دگرگون و واگرا میشن و این امر میشه میتونه باعث بشه که برخی از خصوصیات سیستم دارای حالت اسکیل فری بشه و در نتیجه توزیع توانی تولید بشه. همونطور که دیدیم توزیع توانی توزیعی که نمونه های فراوان اون رو در طبیعت و جامعه هستند و میبینیم. پدیده هایی که به ظاهر هیچ ربطی با هم ندارن ولی قانون یکسانی رفتار اونها رو پیش بینی میکنه. در دهه اخیر تحقیقات فراوانی بر روی این قانون، یعنی قانون توزیع توانی، انجام شده، اما هنوز نادانسته های فراوانی در این زمینه وجود داره و زمینه تحقیق و پژوهش برای گروه وسیعی از دانشمندان، ریاضیدانان، فیزیکدانان، زبانشناسان، اقتصاددانان و مهندسان فراهم. امیدوارم این برنامه تونسته باشه زمینه آشنایی شما رو با این گروه از پدیده‌های مهم فراهم کرده باشه. مرجع من برای این برنامه مقاله های Power Laws, Pareto Distributions and Zipf Law نوشته مارک نیومن و Zipf Drive نوشته رابرت لاکی است که لینک اونها رو در وبسایت برنامه قرار میدم. امیدوارم که از برنامه خوشتون اومده باشه. روزگار خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون از پدرام که این برنامه رو تهیه کرده بود. من خودم شخصا فکر میکنم تهیه این برنامه‌های علمی و ریاضیاتی کار خیلی سختیه، به خصوص که خیلی از اصطلاحات رو بعد به فارسی ترجمه کرد که ما اینجا به طور روزمره خب معادل انگلیسیش رو استفاده میکنیم. برای خود من درست کردن یه همچین برنامه خیلی وقت میگیره و مسلمم که پدرام هم زیاد زحمت کشیده برای این برنامه. برنامه پدرام باعث شد من یه زمان دارم خوشحال بشم، چون که یادمه مثلا برای معمولا پیپرهای مقاله های تحقیقاتی که ما اینجا می نویسیم در علوم کامپیوتر، برق، ریاضیات، خیلی وقتا وقتی یک نظریه رو میخواییم امتحان کنیم ببینیم با داده هامون آیا اون نظریه جور در میاد یا نه، خیلی وقتا خب داده های طبیعی مثلا آمار در مورد یک موضوع وجود نداره و دیتا رو به طور و ما اون داده ها رو برای امتحان کردن و آزمایش کردن به طور مصنوعی تولید میکنیم، مثلا عدد هایی که تابع یک الگوی خاصی هستن رو جنریت میکنیم، به وجود میاریم و بعد اون نظریه رو روی اون داده ها امتحان میکنیم. اینجا بهش میگن سینتتیک دیتا ورسز ریال دیتا، مثلا اطلاعات حقیقی یا اطلاعاتی که داده هایی که خودمون ساخته شده هستن، که البته همیشه با اون نکته خودمون رو بهتر میتونیم ثابت کنیم اگه نشون بدیم که روی دیتاهای اطلاعات حق داده های واقعی، آمارهای واقعی هم نظریه‌مون صدق میکنه. و نکته که همیشه وقتی که من توی مدرسه بودم و مقاله می نوشتم برام مورد سوال بود این بود که تقریبا شاید 90% 99% مقاله ها نظریات خودشون رو روی داده هایی که تابع الگوی گاشیان فانکشن بودن، یعنی تابع گاس بودن امتحان میکردم و من میگفتم خب شاید همچی چیزی نباشه، چرا همیشه فرض میکنیم که اگه با گاش تابع گاس این ست کرد الان لزومن چیز خوبیه، اگر اون پدیده تابع الگوی گاس نباشه چی کار باید بکنیم؟ و این برنامه پدرام یک مقدار از نگرانی من رو کمتر کرد، چون که خب تابع گاس هم همین منحنی بل شیپ رو داره که پدرام توضیح میداد و اگر خب اکثر پدیده های طبیعی و اجتماعی و محاسباتی شامل این تابع هستن، خب در نشون میده که در به نظر میاد که انتخاب تابع گاس یا گاسیان فانکشن هم انتخاب چندان بدی نیست برای تست کردن آزمایش ها. من این مقدار احساس خوب بهم دست داد که پس شاید ارزش همه اون مقاله مقدار بیشتر از اونی باشه که من فکر کردم. خب خیلی صحبت زیاد کردم، امیدوارم که خستتون نکرده باشم. از اینکه این هفته هم همراه ما بودید از شما تشکر میکنم، امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشین. در آخر برنامه هم طبق روال همیشگی آدرس وبسایت برنامه رو میگم براتون که هست www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما هم هست radio@radiocp.com. خوشحال میشیم اگر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارین. با تلفن پیامگیر ما از با شماره تلفن 301-867-3131 میتونید تماس بگیرید و اگر میخواییم برنامه های ما رو از طریق تکنولوژی فونکستینگ بشنوین با شماره تلفن 510-495-6364 لطفاً تماس بگیرید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. همکاران این برنامه طاهره، پدرام، افشین و نرگس.